أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 25 به بعد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. نوح را به سوی قومش فرستادیم. که بگوید من برای شما بیم رسانی آشکارم، نذیر و انذار کننده ای مبین هستم. الله تعبدوا الا الله، که جز خدا را عبادت نکنید و نپرستید. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. من از عذاب روزی دردناک بر شما بیمناکم. خدای متعال در این آیه می‌فرماید که ما نوح را فرستادیم به سوی قومش. با این پیام چه بود؟ پیام این بود که انی لکم نذیر مبین، من برای شما نذیر مبین هستم. نکته ای که اینجا باید بهش توجه بشه این است که حضرت، که خدای متعال اینجا به حضرت نفرموده که بگو انی علیکم نذیر مبین. به حسب ظاهر انذار به معنای هشدار دادن، ترساندن، بیم دادن، یعنی اعلام خطر کردن. بنابراین شاید مثلا به ذهن برسه که علیکم باید می اومد، که من اومدم به شماها بگم که خلاصه آتش جهنم در انتظار شماست، علیه شماست. جهنم رفتن این بده دیگه، این وعده که نیست، این وعیده. انذار یعنی ترساندن از آتش و جهنم و وعید دادن. و خب این علیکم باید می آمد. می فرماید نه لکم. لکم یعنی به نفع شماست. انی لکم نذیر مبین، من برای شما و به نفع شما انذار کننده مبین هستم، انذار کننده آشکار. یعنی اگر که دیدید که من شما رو از عذاب قیامت می ترسانم. این به نفع شماست نه به ضرر شما. شما لازم دارید که کسی شما را هشدار بده. آگاهی دو جوره، یه وقت هست شما به یک کسی آگاهی میدی همراه با وعده، بهش آگاهی میدی نسبت به اینکه اگر این کارهای خوب رو انجام بدی بهشت در انتظار توست. آگاهیه، بشارت، بشارت به بهشت، وعده به بهشت. یه وقت نه، شما آگاهی میدی از باب انذار، یعنی میگی اگر این کارایی که نباید بکنی رو انجام بدی جهنم در انتظار توست، مراقب باش، هشدار، حواست جمع باشه، سمت جهنم نری، سمت هلاکت نری. این اسمش وعیده نه وعده، این اسمش انذار نه ابشار و بشارت. همونطور که بشارت به بهشت به نفع ماست، لکم یعنی برای شما و به نفع شماست، انذار از جهنم هم به نفع شماست، فرقی نمیکنه. دو طرفش یک حقیقته. به ما بگن که بهشت رو در نظر بگیر یا بگن که مراقب جهنم باش تو جهنم نیفتی، دوتاش یه مسئله است، یه مطلبه. گاهی از این طرفشو میگن گاهی از اون طرفشو میگن. حالا چرا از دو طرف میگن؟ خب این به خاطر اینکه انسانها مزاجشون با همدیگه متفاوته. بعضی ها اهل طمع هستن به بهشت، بعضی ها اهل خوف هستند از جهنم. اونهایی که اهل طمع هستند به بهشت، اینها رو باید با طمع تطمیعشون کرد. اونهایی که اهل خوف هستند از جهنم، باید با تخویف و انذار ترسوندن، با خوف اینها رو تخویفشون کرد از جهنم. پس هر دو طرف داره یه کار رو انجام میده، در هر دو صورت داره یک عمل انجام میشه و اونم نجات انسان است از جهنم و ورود انسان است در بهشت. گاهی ما به خدا میگیم خدایا درهای بهشتت رو به روی ما باز کن، گاهی به خدا میگیم خدایا خلصنا من النار، یا رب ما را از آتش جهنمت حفظ کن، و قنا عذاب النار. هر دوتاش یک حقیقته. کسی که بهشت رفت جهنم نرفته، و کسی که جهنم نرفت بهشت رفته. کسی که جهنم رفت بهشت نرفته، و کسی که بهشت نرفت جهنم رفته. پس بشارت و انذار اینها هر دو در یک راستا داره عمل میکنه، و اونم سعادت و کمال انسانه. بنابراین هر دو به نفع ماست، لکم نذیرون. ما نباید از انگیزه ها که ما رو در این عالم دنیا کمک میکنه و یاری میده غفلت کنیم. این بحث یه بحثی است بسیار اساسی، حیاتی و مهم. انسان در این دنیا اگر بخواد که زندگی کنه و به معنایی بگیم که سالم زندگی کنه، که نه، این خیلی توقع بالاییه که بگیم سالم زندگی کنه. سالم زندگی کردن خیلی سخت. نه، زندگی کنه، همین که بتونه زندگی کنه تو این دنیا، یه زندگی که قابل تحمل باشه، قابل پذیرش و قبول باشه دیگه، نه اعلا و درجه یک و نمیدونم ایدئال، نه اونم نه، احتیاج داره به یک عواملی که ایجاد انگیزه کنه در او که یه مسائلی رو رعایت کنه، یه اموری رو اجرا کنه، رعایت کنه، یه قوانینی رو عمل کنه، یه انگیزه هایی باید داشته باشه. ما نوعاً از این مطلب غافلیم، یعنی قانون رو میبینیم، عمل کردم، عملم میکنیم، اما اینکه چی شد که این قانون و این عمل، این رابطه بین اینها از کجا، چجوری، رو این قسمتش کار نمیکنیم، فکر نمیکنیم. در این که زندگانی دنیا مثل بازیه، در این بحثی نیست. دنیا یه بازیه، یه ماجراییه، یک فیلمه که از اول که شروع میشه انسان متولد میشه و همین جور مراحلی رو طی میکنه تو این عالم تا نهایتاً بله اون مراحل نهایی رو طی کنه. تو این بازی وقتی میتونه این بازی موجود و محقق باشه، بقا و دوام پیدا کنه، یعنی انسان مراحل رشد خودش رو طی کنه، که این بازی قانون داشته باشه. تمام بازی ها همینه. ما میایم از بازی زندگی الگو برداری میکنیم و یه بازی هایی رو تو همین بازی طراحی میکنیم، اسم های مختلف هم براش میگذاریم، میگیم مثلا بازی فوتبال، بازی والیبال، بازی کشتی، بازی نمیدونم چی چی چی، این ورزش های مختلفی که الان هست، اینا همه هر کدومش یه جور بازیه. و در حقیقت ورزشه، میگیم ورزش یعنی چی؟ یعنی پرورش دادن، تمرین کردن، تقویت کردن بعضی از قوا و تربیت کردن. هر ورزشکاری تو هر رشته ای که هست یه بخشی از قوای جسمانی خودش رو تقویت میکنه و تربیت میکنه. الان اگر که مثلا فرض بکنید یه دونه توپ به ما بدن، بگن که با این توپ با پات این توپو مثلا بزن تو اون گوشه مثلا اتاق، این گوشه مسجد، ما پا داریم، پامونم سالمه، قدرتم داره، زورش هم خیلی زیاده، اما وقتی میخوایم بزنیم اونجایی که گفتن بزن، میبینیم مثلا 5 متر میزنیم اونورتر، میزنیم به جای اینکه بره اونجایی که میخواستیم میره 5 متر اونورتر. اما یه کسی که فوتبالیست این کار است، تمرین کرده، ورزیده شده، بهش بگن که این توپ اینم شما بزن تو اون گوشه مثلا مسجد، دقیق همون جایی که میخواد با پا میزنه. فرق اون با ما چیه؟ فرق اون با ما اینه که اون پاش تربیت شده، ادب داره، مؤدب شده. وقتی به پاش میگه این کاری که من میگم بکن، میکنه، پاش تربیت شده است، حرف گوش کنه. ماها پامون تربیت نشده، بی تربیته. با پات میخوای توپ اونجایی که میخوای بره بزنی، میزنه یه جای دیگه، گوش نمیده به حرفت، تحت کنترلت نیست، مؤدب نیست، بی تربیته. کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه این پاش مثل این که اشکال داره، ایراد داره. خب این توپ خب خواستی بزنی اونجا، چرا زدی اونور؟ پاش کجه، مشکل داره پاش. میگن نه آقا، این پاش کج نیست، خیلی هم سالمه. میگه پس چرا زد اون طرف؟ میگن پاش تربیت نشده، ادب نداره. حالا همینی که پاش تو فوتبال اینجور تربیت شده، بره تو والیبال بگن با دستت حالا این کارو بکن، نمیتونه، خراب میکنه. میگن خب آخه ما اینکه کاری نداره، با دستت بزن اینو، اینجوری کن، بزن اونجا، آبشار بزن، الکن بلکن، دستش تربیت نداره، تربیتش نکرده که تربیت پیدا کنه. بازی ها ببینید، ورزش ها، ورزش خودش یعنی تربیت، برای تربیته که ما قوای وجودی خودمون رو تربیت کنیم، پرورش بدیم. میگیم آموزش و پرورش. گاهی ما خیلی آموزش میبینیم اما کم پرورش پیدا میکنیم. آموزش زیاد دیدیم، پرورش پیدا نکردیم. دنیا محل تربیته، محل پرورشه، محل تمرینه، به تعبیر دیگه محل ورزشه، که ما بهش میگیم چی؟ بازی. بازی فوتبال، بازی والیبال، بازی بسکتبال، بازی همینجور، بازی. دنیا بازیه، ورزشگاهه. همه اومدیم تو دنیا که ورزش کنیم، تربیت بشیم. حالا تو این تربیت کده و بازی کده میشه بدون قانون. حالا این خودش یه بحث مفصلی داره تو ابعاد مختلفش که وارد بشیم و ببینیم که ما چقدر حالا پرورش پیدا کردیم. اصلا مراد اصلی و حقیقی از پرورش انسان چیه؟ اومدیم که فوتبالیست بشیم، اومدیم که والیبالیست بشیم، بسکتبالیست بشیم، کشتیگیر بشیم، کدوم ورزش؟ ورزش کدوم قسمت از وجود ما؟ ورزش دنیایی، ورزش جسم ما، بدن ما، روان ما، یا ورزش روح ما؟ همونی که هنوز سراغش نرفتیم، همونی که دست نخورده باقی مونده، همونی که آکبند گذاشتیم مونده و ازش هیچ استفاده نکردیم، از همه استعدادهای دیگه‌ای که داشتیم بهره بردیم و استفاده کردیم، فقط همونی رو که برای پرورش او به دنیا اومدیم و خلق شدیم اونو دست نخورده گذاشتیم مونده، و اونم قوای عقلانیه، فهم و شعوره. رو این خیلی کار نکردیم. و گاهی از تربیتش و تقویتش فرار هم میکنیم. یعنی اگه قرار بشه که یه جمعی باشه، تو اون جمع بنابر این باشه که فهم ما رو بالا ببرن، ما گریزان هستیم. البته این که میگم ما، منظور ما نوعیه، و الا همه این بحثایی که الان ما داریم میکنیم برای تقویت عقل، پرورش فهم و شعوره. و این که شما استقبال میکنید و دوست داری و علاقه داری، این نشون دهنده این است که به مرحله فهم و شعور رسیدی و از شنیدن مطالب این چنینی لذت میبری. اونهایی که تو این مرحله نیستن خسته میشن، کلافه میشن، نه تنها خودشون نمیان و استقبال نمی کنن، اگر یه جایی باشن این بحثا بشه فرار میکنن، در میرن از اون مجلس. میگن اسمش هم نیار، صحبتش هم نکن، از فکر کردن و تعقل بیزارن. ما عاشقشیم، ما کیف میکنیم، ما لذت میبریم، اونا متنفرن، گریزانن، در میرن دیگه. آدما حالتهای مختلف دارن دیگه، ما باید اینا رو بفهمیم، درک کنیم، همه رو بتونیم متوجه باشیم که اینا کجای کارن. یه کسی اگر غذای خوبی باشه خیلی لذت میبره، خوراک شکمی. یه کسی نه، خوراک فکری خوبی باشه کیف میکنه. شما آخر روز یه محاسبه‌ای که کنی، اگر اون روز مثلا رفتی یه منظره زیبایی رو تماشا کردی، میگی خب الحمدلله امروزمون هدر نرفت، یه چیزی گیرمون اومد. چی گیرت اومد؟ رفتیم فلان جا، نمیدونی چقدر باصفا بود، دار و درخت و آب و جنگل و کوه و بلبل و چشمه و علوه. خب امروز هم هدر نرفت. یکی دیگه وقتی که از این حرفا میشنوه و چشم عقلش باز میشه، فهمش باز میشه، میگه الحمدلله امروز یه چیزی گیرم اومد، امروزم باطل نشد، هدر نرفت، چشمم باز شد، یه حقایقی رو دیدم که تا حالا نمیدیدم. فلزا حاضره از همه لذتهای دیگه بزنه، اما این لذت رو از دست نده. اینقدر برای لذت فهم و شعور ارزش قائله که وقتی یه چیزی رو میفهمه کیف میکنه، میگه فهمیدم، امروز روز من بود. گاهی هزینه های زیادی میده برای این که بفهمه. راه طولانی رو باید طی کنه تا بیاد جایی که بهش فهم منتقل بشه. خرج زیادی باید بکنه، چقدر کارهایی رو باید رها کنه، جاهای دیگه خیلی نعمتهای زیاد فراوان، باغ بستان چی اونا رو هم، گاهی درآمدهای سنگینی رو از دست میده. میگن اگه بیای تو این شغل این مقدار درآمد داره، این سریع محاسبه میکنه، میگه من از ساعت فلان صبح تا فلان شب من باید تو این شغل باشم و فکرم و ذهنم و همه چی باید مشغول به این کار باشه. خب من دیگه کی میتونم فهمم و زیاد کنم، کی میتونم برم جلسه ای که خودم رو بشناسم؟ نمیرسم. درست درآمدش زیاده، نمیخوام، رد میکنه. چی میشه که رد میکنه؟ به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام میفرماد در خطبه حمام صفات متقین، میفرماد که مردم میگن این دیوانه است، لقد خول تو قاطی کرده. به یه معنی راستم میگن، و اگه دیوانه نبود برای این که بیاد مثلا فرض بکنید یه ساعت نیم ساعت بنشینه چهار تا کلمه حرف اینجوری خودشناسی گوش کنه، یه شغل پر درآمد کذایی رو ول کرده، میگه نمیخوام. همه دارن سر و دست میشکنن برای این که به اون شغل برسن، یه پست مهم، میگه نمیخوام. میگن خب تو آخه نمیخوای مثلا فلان کار بشی، چی بشی، نمیم وکیل بشی، وزیر بشی، نمیم رئیس جمهور بشی، میگه نمیخوام. خلنی خل دیگه، لقد خول تو قاطی کرده، میگه میخوام بفهمم، میخوام آدم بشم. چند تا اینجوری داریم؟ کمه، ولی داریم، ولی داریم. من که زیاد سراغ دارم، خیلی زیاد سراغ دارم. تمام برنامه زندگیشو از اول که خودشو به خود اومد و خواست که برنامه ریزی کنه برای زندگیش، جوری تنظیم کرده که فهم و شعور از تو زندگیش بیرون نره. هر کاری که میکنه، بالاخره نمیشه آدم کارم نکنه، وقتش بالاخره باید یه مقدارم صرف خانواده بشه، صرف نمیدونم کسب و کار بشه، تحصیل درآمد باشه، باید کارهای مختلفی داشته باشه، نمیشه. اما یه جوری برنامه ریزی میکنه که لطمه به فهم و شعورش نخوره. جالب اینه که خدای متعال این عالم رو یه جوری خلق کرده اونهایی که بخوان خودشونو پیدا کنن و خودشونو بشناسن واقعا میخوان و صادقانه میگن به خدا که خدای ما میخوایم خودمونو بشناسیم. خدا برنامهشونو جوری تو دنیا تنظیم میکنه که از این مقصدشون باز نمونن، گرفتارشون نمیکنه. هر کجا دیدی گرفتار شدی جوری که از خودت بازموندی، بدون اونجا صداقت به خرج ندادی، راست نگفتی به خدا که خدایا من میخوام هدایت بشم، من غیر هدایت هیچی دیگه نمیخوام، من میخوام فهم پیدا کنم، من میخوام معرفت پیدا کنم، من میخوام حقایق رو اونگونه که هست بشناسم، من پول بخوام چیکار؟ پولم میخوام به خاطر اینکه میخوام به اینجا برسم، میخوام حقایق رو درک کنم. اگر اینو کسی راست بگه به خدا ها، بگه اللهم اهدنی من عندک، خدای از ناحیه خودت منو هدایت کن، یعنی من تو رو میخوام، ادعونی استجب لکم، محال مستجاب نشه، قطعا مستجاب میشه. شرایط زندگیش هم دیگه مهم نیست، کجا باشه، چه جور باشه، تو این ور دنیا باشه، اون ور دنیا باشه، این خواست اولیه ای که درش به وجود اومد، این خواست اولیه تمام زندگیشو تحت شعاع قرار میده. این خواست نهایی، این همونیست که اسمشو میگذاریم انتخاب هدف. هدف نهایی در زندگیت چیه؟ میخوای به پول برسی؟ میخوای به خونه برسی؟ میخوای به ماشین برسی؟ میخوای نمیدونم فرزنددار بشی؟ میخوای چیه چیه چیه؟ پست و مقام؟ یا نه؟ میخوای فهم پیدا کنی؟ میخوای فهم پیدا بکنی؟ مطمئن باش زندگیت رو خدای متعال جوری برنامه ریزی میکنه برات که به فهم برسی. هر اتفاقی برات تو زندگی بیافته تو رو به سمت اون هدفت نزدیکتر میکنه. وقت اینجاست که میگیم که هر حادثه و اتفاقی که برای ما تو زندگیمون پیش اومده و میاد خودمون خواستیم. همش حقه، همش سر جاشه، همش درسته. خودت خواستی که اینجوری باشی که الان هستی، خودت خواستی که اینجا باشی که الان هستی. چرا؟ چون خدا یه جوری خلق کرده این عالمو که هرچی تو میخوای میشه. میگی من خیلی چیزا رو میخوام نمیشه، نمیدونی که چی رو میخوای چی رو نمیخوای، اون خواست اولیتو نمیبینی، بهش توجه نداری، اون انتخاب هدفتو بهش توجه نمیکنی، خواستای بعدی که غالبا توهماته اینا رو میبینی، میگی با چرا نشد؟ مگه خدا نمیگه که ادعونی استجب لکم، پس چرا مستجاب نشد دعای من، این خواسته من؟ غافل از این که این خواسته تو نبوده. هر چیزی رو که ما میگیم که خواسته ما نیست، یه خواندن داریم، یه خواستن داریم. ادعونی، دعا دو تا معنا داره، یکیش به معنای خواندنه، یعنی بگو، یکیش به معنای خواستنه، یعنی بخواه. انتخاب آگاهانه اختیاری کن. خواندن بدون خواستن فایده داره؟ نه. مرتب بگو خدای من اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، بدون اینکه واقعا بخوای. وقتی بهت عرضه کنن میگی نه 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 من اینو نمیخوام، که میگن خودت گفتی، خودت گفتی، من نگفتی ماشین میخوام. اینم ماشینی که یه سال دیگه باهاش میری ته دره، بفرما. میگی نه 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 نمیخوام، من نمیخوام. این گفتم یه چیزی ولی نه اینو نمیخوام. من ماشینی بهت میدیم که این وسیله میشه که بچت فردا سوارش میشه باهاش میره ته دره، نه نه اونم نمیخوام، اونم نمیخوام. ماشینی بهت میدیم که این ماشین وسیله میشه که باهاش گناه میکنی میری جهنم، نه 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 اینم نمیخوام، اینم نمیخوام. خیلی چیزا رو ما به خدا میگیم خدا یا میخوایم، ولی وقتی بفهمیم چی گفتیم میگیم نه نمیخوایم. خواندن بدون خواستن فایده داره؟ نه. ادعونی یعنی ما رو بخوانید بدون خواستن؟ نه، بخوانید و بخواهید یه معنای دعا به معنای خواستنه. حقیقی از همون اول یعنی بخواهید نه بخوانید. بخواهید، خواستن مهمه. ولو نخوانی یا من یاتی من سأله، ای کسی که عطا میکنی به کسی که از تو سوال میکنه، میخوانه، خواسته ای داره و میخوانه. یا من یعطی من لم یسأله، خدایی که عطا میکنی به کسی که میخواهد ولی از تو نمیخواند، تو را نمیخواند، نمیگه بهت میخوام ولی میخواد، بهش میدی، یعنی اون خواستنه مهمه. اگه بخوای میرسی بهش، خدا بهت میده. رو خواستنت کار کن، هر چی میخوای خدا بهت میده. مشکل ما اینه که نمیدونیم چی میخوایم چی نمیخوایم. مشکل ما اینه که نمیدونیم چی میخوایم و چی نمیخوایم. یه چیزایی رو خیال میکنیم میخوایم، دنبالش هم میریم، هی هم به خدا میگیم و داریم شب و روزمونم براش صرف میکنیم، ولی وقتی بهش میرسیم میگیم نه بابا این نبود که، من اینو نمیخواستم، اشتباه گرفتم. اینجاست که میگیم انتخابهایی که ما تو زندگیمون داریم انجام میدیم، این انتخابها انتخابهای آگاهانه نیست، انتخابهای اختیاری نیست، انتخابهای انسانی نیست. انتخاب انسانی اون انتخاب آگاهانه اختیاریه. این انتخابهای ما برخواسته از شناخت و فهم و شعور و عقل و درک نیست. یه چیزی رو میخوایم که بعداً میفهمیم نه اشتباه خواستیم، پس اینو نخواستی از اول، اینجوری خیال کردی، اینا توهماتت بود. و کمتر کسی پیدا میشه که بفهمه چی میخواد. اگر کسی واقعاً پیدا بشه که بفهمه چی میخواد و همونی رو که میخواد بخواند و بگوید و دنبال کند در زندگی و تو دنیا و به دنبالش بره تا بهش برسه، این انسان میشه ولی خدا، این اسمش ولی خداست، میشه مستجاب و دعوه، یعنی هرچی میخواد میشه. چرا؟ چون میداند که چه میخواهد. الان به ما بگن چی میخوای، ما هرچی نعمت دنیایی شروع میکنیم ردیف کردن، هرچی اینا، هرچی دایی که خوب اسمشو خوب میذاریم، هرچی خوبه دیگه. حالا شما تو ذهنتون مرور کنید، همه رو، همه دنیا رو شروع میکنیم اینو میخوایم، اینو میخوایم، اینو میخوایم، اینو اینو. واقعا هم اینا رو میخوای؟ نه. ولی خدا و انسان مستجاب و دعوه کسیست که رسیده به جایی که میفهمه که الان چی میخواد، واقعا چی میخواد و چی باید، چه اتفاقی باید بیافته که در راستای خواست اولیه و نهایی او باشه. اونو میفهمه، اون خواستش ولو از نظر ظاهر یه خواسته بدی باشه، به حسب ظاهر اهل دنیا یه نعمتی رو ازش بگیرن، میگه باشه بگیرید، مرگ دیگه، بالاتر از مرگ که نداریم. مرگ یعنی همه ی نعمتهای دنیایی ازت گرفته بشه. میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ، یعنی جانمو میگیره، پوسته بدنمو، پوسته وجودمو ازم میگیره، این دلق لباس تنمو. من ز او جانی ستانم بیدرنگ. اینجوری میشه، یعنی میدونه کی میمیره و کی باید بمیره تا در راستای هدف اولیش حرکت کرده باشه، میدونه اینو، همونم میخواد، به خدا میگه حالا وقتشه. اون عارف که اومد پیش عطار نیشابوری، پیش عطار، عطار نیشابوری جوانی بود تو عطاری کار میکرد، این عارف اومد پیشش، به عطار گفت، یه نگاه کرد و دید این عطار مثل این که یه استعدادهایی داره، گفت حالا چه بحثی پیش اومده بود بینشون و اینا، من خیلی قصه بلد نیستم، گفت که به هر حال این مسیری که تو داری میری آخه مرگی هم هست، حواست باشه کجا داری میری، چیکار داری میکنی. بهش هشدار داد، انذار، انذار کرد، همینی که قرآن میفرماد انذار. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. گفت آقا این حرفا چیه، مرگ چیه فلان. گفت مرگ چیه، مرگ حقیقت واقعیت. گفت اگه راست میگی خودت برو بمیر ببینم. گفت خب باشه میمیرم به همین راحتی. گفت میمیرم، ما خیال میکنیم اولیاء خدا میمیرن، نه اینا نمیمیرن، اینا خودشون انتخاب میکنن مردن. و بعد در روایت داریم که خدای متعال تا راضی نکند مؤمن رو از دنیا نمیبردش، انقدر نگهش میداره تا خودش راضی بشه با انتخاب خودش و با اختیار خودش، خودش خودشو بمیرونه و بمیره. بگه حالا وقتشو میخوام برم. گفت کاری، خب گفت اگه راست میگه خودت بمیری. این عارف هم اومد و همونجا تو عطاری سرشو گذاشت رو زمین و مرد. این باورش نمیشد، گفت باشه مثلا شوخی نکنه. اومد نگاه کرد بعد دید نه مرد، واقعا مرد. از همونجا میگن عطار نیشابوری به خود اومد که عجب، مثل این که ما یه موجودی هستیم دارای اختیار، دارای قدرت خواستن که میتونیم بخواهیم و اگر چیزی را بخواهیم میشود، ولی به شرط این که بخواهیم. خواستن رو بفهمیم یعنی چی؟ خواستن داریم تا خواستن. اینایی که ما میخواهیم اینا خواستن نیست، اینا خواندنه نه خواستن. خواستن مثل جاذبه زمینه. جاذبه زمین چیکار میکنه؟ همه اشیا رو به سمت خودش جذب میکنه. ببین الان همه اینایی که رو زمینه به خاطر جاذبه است. این فرشا الان رو زمین پهنه، چرا نمیره رو هوا؟ چون زمین جاذبه داره، اینا رو کشیده سمت خودش. ما الان اینجا نشستیم رو زمینی، چون زمین ما رو نگه داشتی کشیده به سمت خودش. خدای متعال یک قدرت جذب قوی به هر انسانی عنایت کرده، همین میکشه سمت مکش، یک نیروی مکش نیرومند که هر چیزی رو تو عالم بخواد به سمت خودش میکشه. فرق ما با اولیاء خدا اینه که ما نمیدونیم چی میخوایم، اونها میدونن چی میخوان. و همه انبیا و اولیاء خدا اومدن که به ما بگن ای انسان بفهم که چی میخوای، چشمتو باز کن، وقتتو تلف نکن، دنبال یه چیزایی نرو که واقعا نمیخوای، انتخابت آگاهانه باشه. به یه کسی رأی نده که بعد 4 سال دیگه میگه عجب ما این بود، اشتباه کردم، من نمیخواستم به این رأی بدم از اول، اگه میتونستم اینه و اینجور میشه یه همچین اتفاقی میاد، من از اولش نمیخواستم. یعنی پس نمیخواستی، رأیم دادی ها، اما نمیخواستی. ما خیال میکنیم هر رأیی که میدیم پس میخوایم. نه، رأی دادن به معنای خواستن نیست. ما خیال میکنیم به خدا هر چی میگیم، میگیم خدای اینو بده اونو نده، اینا رو همه رو میخوایم. نه، اینا خواندنه، اینا خواستن نیست. صبح تا شب ما داریم رأی میدیم. یعنی چی؟ یعنی داریم انتخاب میکنیم. حالا موقع انتخابات که میشه حواسمون یه خود جمع میگن میخوای انتخاب کنی. چی رو میخوای؟ من شبانه روز دارم سال به 12 ما دارم انتخاب میکنم. تا حالا نشده هندوانه بخری؟ وقتی میری هندوانه بخری میگن خب انتخاب کن. اینجوری اینجوری میزنی، تق تق میزنی، فشار میدی، این ورشو نگاه میکنی، اون ورشو نگاه میکنی. تو اندوانه ها یکی رو انتخاب میکنی، میگی این، این بر میداری، میگی این همونیست که من میخوام. انتخاب میکنی یعنی چی؟ یعنی میگی این همونیست که من میخواهم. الان داری میخوانی ها، میگی این اونیست، یعنی رأی انداختی، رأی تو انداخت. بعد که میبری خونه پاره میکنی، میبینی سفیده، میبینی شیرین نیست، میگی نه این نه و اشتباه شد. این رأی بود دیگه انداختی. میخواد ازدواج کنه، انتخاب باید بکنه، انتخاب میکنه. بعد از ازدواج میگه نه این اون نبود که من، میگن خودت گفتی انتخابم کردم. تا قبلش میگفتی من عاشقشم. یعنی میشه که آدم عاشقم بشه اما بازم نخواد، واقعا نخواسته ولی عاشقم شده ها. چه موجود عجیبیه این انسان، حاضر بود جونش هم واسهش بده. عاشق شده یعنی این، یعنی دیگه حاضر همه چیشو فدای اون کنه. بعد یه سال میگه نشد، نه این نبود، اشتباه شد. میشه عوضی، ما عاشق عوضی هم بشیم. بعد عملیات انتحاری انجام میده، بعد معلوم میشه اشتباه کرده، اصلا اینو نمیخواسته، عوضی رفته. اینا چجوری میشه که عملیات انتحاری انجام میدن علیه ما؟ میان جلیقه نمیدونم چی میبنده به خودشو، منفجر میکنه خودشو، خودشو منفجر میکنه برای رسیدن به اون خواستش. حالا واقعا اونی رو که گفته میخوام همینو میخواد؟ معلوم نیست. یه وقت چشم باز بکنه میبینه این میخواست تو دامن پیامبر باشه، میبینه تو دامن بله همونی که فکر میکرد که چی و فلان و بیسار. وسط بهشت میخواد سر در بیاره، یه وقت میبینه وسط جهنم سر در آوردی. اینجا کجاست؟ من اینو نمیخواستم. انسان وقتی انسانه که انتخابی که میکنه تو زندگی انتخاب اختیاری باشه، انتخاب اختیاری وقتی محقق میشه که انسان حقایق رو اون گونه که هست بشناسه، بفهمه، نه بدونه ها علم داشته باشه. علم به درد، علم واقعیت نداره، علم مفاهیم ذهنیه. حقایق رو ببینه. گفت که حق دهد مر تو را جود هر آنچه خواهی. دهد حق مر تو را هر آنچه خواهی. دهد حق مر تو را هر آنچه خواهی، یعنی تو خواهی. نمیگه هر چه خدا بخواد، چون هرچی خدا بخواد همونیست که تو میخوای واقعا بخوای، نه اینی که میگی میخوام. این گفتنه رو ولش کن، همونی رو که خدا میخواد، همونیست که تو میخوای. دهد حق مر تو را هر آن چه خواهی، نمایندت همه اشیا کماهی، همه عالم و اون گونه که هست بهت نشون میده. این میشه ولی یه خدا. خلاصه اگر دیدی که میخوای ولی خدا بشی بدون فهم و شعور، با نمیدونم نماز و روزه و با اعمال ظاهری و عبادات اینجوری، اشتباه رفتی، مسیر رو عوضی گرفت. نماز و روزه و نمیدونم اعمال ظاهری و مناسک، اینا قوانین بازی دنیاست. ما برای تربیت شدن اومدیم تو این عالم که رشد کنیم. تربیت ما تو این عالم دنیا متوقف بر رعایت یه قوانینیه، قانون داره این عالم، زندگی دنیا قانون داره. خدای متعال این قوانین رو وضع کرده برای اینکه ما تربیت بشیم تو دنیا. مراحل تربیتمون رو از کلاس پایین طی کنیم تا کلاس آخر برسیم، عین نظام آموزش و پرورش. چجور کلاس بندیه، درجه بندیه. حالا این قانون رو رعایت نکنی، بازی بازم ادامه داره، بازی هست. دیدید گاهی اوقات رعایت نمیکنن قانونو، یه بازیکن تو زمین قانون بازی رو رعایت نمیکنه، خطا میکنه، فول میکنه، یعنی مثلا نباید لغت بزنه به طرف، یه لغت میزنه بهش پرتش میکنه اون بر. بازی به هم میخوره؟ نه، بازی که به هم نمیخوره، که بازی به هم نمیخوره. چی به هم میخوره؟ داور سود میزنه، میگه خطا، بکار بکار این خطا بزنی. خود این خطا کردن و سود زدن داور و خطا کاشتن هم جزء بازیه، اینم جزء بازیه. اما یه وقت هستش که مربی چیکار بکنه؟ بازیکن‌ها رو میکشه بیرون، میگه بیاین بیرون، بیاین بیرون، دیگه این بازی به درد نمیخوره. بازیکن‌ها رو میکشه بیرون، صحبت خطا کردن و اینا نیست. اون بازی به هم میخوره دیگه، دیگه اون بازی تموم شد. یعنی دیگه میگه من این داور رو، دیگه این بازی رو، هیچی رو دیگه من، بیاین بیرون، همه رو میکشه بیرون. فلزات داریم که خدای متعال هم با گناهانی که ما مرتکب میشیم، یعنی قوانین الهی رو رعایت نمی‌کنیم. خدای متعال دین فرستاده و قوانینی فرستاده ما رعایت نمی‌کنیم، ولی بازی رو هم به هم نزدیم ها. خدا گذشت میکنه، مدارا میکنه، میگه حالا توبه کن، برگرد. ولی وقتی دیگه زیاده روی کردی، به تعبیر خودمونی میگیم شورشو در میاری، میگه لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کنه. یهو یه بلا نازل میشه، و الا هر گناهی که مرتکب میشیم ما بشیم دیگران بشیم، اینا که یهو بلا نازل نمیشه. او بلای الهی و عذاب الهی که بخواد نازل بشه، خدای متعال نگاه میکنه ببینه کی میخوای بازیکنها رو از زمین بکشی بیرون، همه رو بکشی بیرون، بازی رو میخوای بزنی زیر کاسه کوزه. اون موقعی که میخوای بزنی زیر میز، همه رو بزنی زیرش، اونجا میگه بلا نازل میکنم. یه وقت میبینی شب خوابیدن، صبح وارونه شد زمین، زیرش اومد رو، روش رفت زیر. اقوامی رو که قرآن نقل میکنه اینا همینه دیگه، عذابهایی که نازل شده. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. شاید ظهور آقای امام زمان علیه السلام هم همین باشه. حضرت داره تحمل میکنه ببینه ما چی کاریم، مردم دنیا چی کارن. کار به جای باریک که برسه، یعنی برسه به یه جایی که دیگه بزنن زیر میز. دیگه تحمل نمیکنه. حضرت میاد ورقو برمیگردونه. فواره چون بلند شود سرنگون شود. یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت، یعنی پر بشه همه عالم، ظلما و جورا، یعنی به حد نهایی برسونن ظلم و جورا. یعنی دیگه تو زمین وقتی نگاه میکنی همه دارن خطا میکنن. گر حکم شود که مست گیرن در شهر، هر آن چه هست گیرن. این دیگه بازی نیست، زدن زیر بازی، بازی به هم خورد. فوتباله ولی دارن کشتی میگیرن، این اونو میزنه، اون اونو میزنه، اون اینو میزنه، همینجور به جون هم افتادن. دیگه اینجا وقت سرنگون شدنه. فواره چون بلند شود، این وقتی رفت تا ته دیگه خب چقدر میتونه بالا بره دیگه، حدی میره، چقدر جون داره که بره بالا؟ بر میگرده پایین. نمیدونیم از تو این آیه اینا بله ارتباطی داشت یا نداشت، ولی به هر حال اینا اومد به زبونمون. حالا تا بعد ببینیم، بعدن این آیه رو دوباره تکرار کنیم ببینیم چی توش پیدا میکنیم. یه صلواتی بر محمد و آل محمد.